بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایات درایه، صفحه 117، سطر 11. قوله قدس سره و فیه ان الاعلام انما تکون موضوعتا للاشخاص الاخره. این قلت لا ریب فی ان زیدن مثلا مرکب من نفس و بدن و اعضاءون و اعضاء و لحوم و عظام و اعصاب. سومین نظریه ای که برای مسمای الفاظ عبادات بنابر نظر اعمی ها گفته شده بود این بود که عبادات وضع شده باشند برای معانی مانند وضع اعلام، مانند وضع اعلام شخصیه برای اشخاص، همونطور که اعلام شخصیه برای اشخاص وضع شدند. سلام علیکم. الفاظ عبادات هم برای عبادات وضع شده باشند. توضیح گفته این گروه این چنین بود که مثلا زید وضع شده برای این شخص، حالا اگر این شخص چاق بشه، لاغر بشه، که کیفیتی مثلا عوض بشه، ولی کیفیت نیست چاق و لاغری، ولی حالا فرض کنید کیفیتی عوض بشه، یا دستش بریده بشه، یا یک چیزی به بدنش اضافه بشه، هیچ کدوم اینها باعث نمیشن که موضوع له تغییر بکنه. استعمال زید در این شخص با تمام حالاتی که دارد استعمال حقیقی است. همچنین اگر عبادتی همراه بشه با فلان جز یا خالی بشه از اون جز، همراه بشه با فلان شرط یا خالی بشه از اون شرط، مسما عوض نمیشه و اون اسم در این مسما استعمال حقیقی میشه. پس همونطور که در اعلام شخصیه با تغییر مختصری که تو موضوع له واقع میشود علم مجاز نمیشه، همچنین در اسماء عبادات هم با تغییری که در این عبادات رخ میده استعمال این لفظ مجاز نمیشه. پس اسماء عبادات وضع شدن برای خود عبادات، همونطور که اعلام شخصیه وضع شدن برای خود اشخاص. تغییر اشخاص باعث مجازیت علم نمیشه، تغییر این اعمال هم باعث مجازیت اون اسمی که برای عبادت نمیشه. این بیان احتمال سوم در مذهب اعمی ها بود، که البته اینو من در جلسه گذشته بیان کرده بودم، بهتر از امروزم بیان کردم. مرحوم آخوند اعتراض کردند، فرمودند که بین مورد بحث ما و اعلام شخصی فرقه. در اعلام شخصی هر شخصی دارای وجود شخصیه و این اسم بر اون وجود وضع شده و چون اون وجود تغییر نمی کنه مسما تغییر نمی کنه، ولو این که اون موجود تغییر کند، ولو موجود مثلا با دست بود حالا بشه بی دست، مثلا فرض کنید جوان بود حالا بشه پیر، این تفاوت ها مال موجوده، تفاوت مال وجودش نیست و اسم شخصی زید بر اون وجود گذاشته شده و اون وجود تغییر نمی کنه. به این جهت هست که علم در اون وجود استعمال میشه و حقیقت هم قرار داده میشه، ولی اون موجوده عوض بدل بشه، چون با عوض بدل شدن اون موجود این وجود عوض نمیشه. و موزونله هم این وجوده، موزونله شخصه، اینطوری باید بگیم یه خود واضح تره، موزونله شخصه و شخص دارای تشخصه و تشخصش به وجوده، پس با این بیان موزونله میشه وجود. نمیخوام از اول بگیم موزونله وجود بده، میگیم موزونله این شخصه، ولی شخص دارای تشخصه و تشخصش به وجودشه، شخصیتش به وجودش درست کرده. پس اگر اسم شده برای این شخص، مثل اینه که بگید اسم شده برای وجود. حالا اگر این هیکل یه خورده عوض بدل شد، اون شخصیت عوض نمیشه، وجودم عوض نمیشه، پس مسمى عوض نمیشه. استعمال لفظ میشه استعمال حقیقی، استعمال زد میشه حقیقی. اما در مورد بحث ما این وضع نیست. در موضع بحث ما این لفظ وضع شده برای مرکب که دارای وجودات متعدده، نه دارای وجود واحد. وقتی این مرکب اگر جزی ازش کم بشه یا جزی برش اضافه بشه، مسمى عوض میشه. نمیتونیم بگیم مسمى هم مسمای قبلی. در اعلام شخصی مسمى شخص بود و برگشت به این که مسمى وجود بشه، وجودم عوض نمیشد. هر چقدر این هیکل عوض میشد، وجود عوض نمیشد، پس مسمى تغییر نمیکرد. اما در عبادت مسمى تغییر میکنه، مسمى که وجود نیست. مسمى در عبادت این اجزای مرکب است، اجزای مرکب داره وجودات متعدده. پس میتونید بگید مسمى وجودات متعدد است، میتونید بگید مسمى این اعمال متعدد است. وقت کم و زیاد بشه تغییر در مسمى پیدا میشه. تغییر در مسمى که پیدا شد، استعمال میشه مجازی دیگه، استعمال حقیقی نمیشه. پس فرق از بین مورد بحث ما و علام شخصیه. این فرمایشون مرحوم آخون بود. تا اینجا رو من جلسه گذشته گفته بودم، شاید بهتر از امروز هم گفته بودم. حالا این قلت اشکالیست بر مرحوم آخوند که بعدن مرحوم اصفهانی قلت رو میگن که دفاعیست از آخوند. این قلت اشکالیست بر آخوند و قلت دفاعیست از آخوند. یعنی الان مرحوم اصفهانی میخواد دفاع کنه، نمیخواد بر آخوند اشکال کنه، میخواد از آخوند دفاع کنه. قول کسی رو که بر علیه آخوند حرف زده میخواد رد کن. حالا قولی که بر علیه آخونده توجه کنید، مرحوم آخوند در اعلام شخصی فرمایشی داشت و معتقد بود که با توجه به اون فرمایشات روشن میشه که بین اعلام شخصی و مورد بحث ما فرقه. این معترض بر اون فرق اعتراضی نمی کنه. نظر مرحوم آخوند در اعلام شخصی رو میخواد باطل کنه. کاری به مقایسه نداره. در عالم شخصی مرحوم آخون نظری داره، اون نظر میخواد باطل کنه. میگه که زید رو بس کردن برای این موجود. این موجود بدن داره، نفس داره. آیا زید رو وضع میکنید برای نفسش یا برای بدنش؟ اگر زید رو وضع کنید برای نفسش، لازم میاد که زید یه امر مجرد باشه، چون نفسش مجرده. درست نفس واحده، از اول تا آخرش هم عوض نمیشه، هر چقدر بدن عوض بشه نفس از جای خودش هست. ولی خب وقتی زید وضع بشه برای نفس، وضع میشه برای چیزی که تا آخر واحده و تغییرات درش تغییر ایجاد نمی کنه و نتیجتاً استعمال لفظ در همه حالات میشه حقیقت، چون مسمی عوض نمیشه. این درسته، این مشکل برطرف میشه. اما یه مشکل دیگه درست میشه، با اون مشکل اینی که لازم به زید مجرد باشه، چون شما زید رو برای نفسش بس کردید. و اما اگر نفس رو برای بدن بس کرده باشید، یا لفظ رو یعنی زید رو، اگر لفظ رو یعنی لفظ زید رو برای نفس بس کرده باشید که گفتیم لازم میاد زید مجرد باشه، اگر برای بدن بس کنید یک، یا برای نفس متعلقه به بدن بس کنید دو، در هر دو صورت این اشکالی که الان میخوام بگیم وارد میشه. ببینید دو تا فرض کرده این انقلت، یکی این که لفظ زید برای نفس بس شده باشه، یکی دیگر این که برای بدن یا نفس متعلق به بدن وضع شده باشه. البته سه تا فرض میشه، ولی چون دو تا فرضش حکمشون یکسانه یه جا مطرحشون کرده. میتونست اینطور بگه لفظ زید وضع شده برای نفس، این یه فرض، برای بدن این دو فرض، برای بدن متعلق به برای نفس متعلق به بدن میشه سه فرض. این سه تا فرض میتونست مطرح کنه، ولی این کارو نکرد. نفس رو یه فرض گرفت، بدن یا نفس متعلقی به بدن رو فرض دوم گرفت. چرا؟ چون اشکالی که میخواد بر فرض دوم کنه مشترکه، از فرقی بین این دو فرض نذاشت. خب اگر لفظ زید وضع شده باشه برای بدن یا برای نفس متعلقی به بدن، اون وقت وحدت در این صورت وحدت اتصالی و اجتماعی میشه. این زید واحد است، یعنی یه واحد بل اتصاله، یه واحد بل اجتماعی، بله واحد نیست، دستش یکی، پاش یکی، تنش یکی، سر، اون اعضای باطنی هم این حساب کنیم متعددند، ولی چون این متعدد به هم متصل شدن یا به تعبیر دیگه مجتمع شدن، ما یه دونه واحد پیدا کردیم که واحد به اتصال یا واحد به اجتماعه، و این وحدتش هم وحدت طبیعی نیست، وحدت
وحدت طبیعی هست،
وحدت صناعی نیست، مثل وحدت صندلی نیست. صندلی یه پایه داره، یه کف داره، یه پشتی داره، ولی به خاطر اتصال یه واحد به حساب میاد. وحدتش وحدت اتصالی و اجتماعی، منتهی صناعیان نه طبیعیان. بدن زید اینطور نیست، بدن زید وحدت اجتماعی داره یا وحدت اتصالی داره، منتهی طبیعیان. پس در صندلی وحدت اجتماعی است، در بدن زید هم وحدت اجتماعی است، ولی در بدن زید وحدت اجتماعی طبیعی، در صندلی وحدت اجتماعی صناعی.
یعنی اجزایی داره بدن زید که هر کدوم یه وجودی دارن برای خودش.
بله.
و این وجودات در کنار همدیگه قرار گرفتن، یه واحد طبیعی شد،
یه واحد طبیعی درست شد. یعنی وجودهای متعددی کنار هم قرار گرفتن، وجود واحد درست شد. در صندلی هم همینطوره، در زید هم همینطوره، منتها ما در زید این وحدت رو طبیعی میگیریم یا اجتماع رو طبیعی میگیریم، اما در صندلی وحدت یا اجتماع رو صناعی میگیریم. پس در حقیقت ما وجودات مختلف داریم، این وحدت بالاجتماع. با چاقی و لاغری هیچ آسیبی نمیبینه، این زید چاق میشه، وحدت بالاجتماعش محفوظه، لاغر میشه، دوباره وحدت بالاجتماعش به همون صورت محفوظه. اما اگر کم و زیاد بشه، نه چاق و لاغر، دستش قطع بشه، پاش قطع بشه، اینجا وحدت اجتماعی آسیب میبینه. بالاخره 10 وجود بود که کنار هم جمع شده بودن یه وجود درست کرده بودن، حالا 9 وجوده. این با چاقی لاغری فرق داره. در چاقی لاغری همون 10 که بودن هنوز هم بودن، اما در بریده شدن عضو و از بین رفتن عضو، حذف یک عضو، اون وحدت قبلی باقی نیست، یا اضافه یا عضو، بازم وحدت باقی نیست، وحدت قبلی باقی نیست.
جا وحدت قبلی باقی نیست یا برخی از اجزا از بین رفته، ولی بقیه هم که دوباره همز وحدت دارن که؟
وحدت قبلی باقی نیست، ولی وحدت دارن، وحدت قبلی باقی نیست.
واحد قبلی باقی نمونده.
بله واحد قبلی باقی نمونده، وحدت باقی مونده، بازم وحدت اجتماعیه، اما این وحدت اجتماعی قبلی نیست. بعد لفظ وحد شده بود برای وحدت اجتماعی قبلی، الان داره استعمال میشه در وحدت اجتماعی دیگر. پس اینجا مشکل پیش میاد. پس استعمال لفظ در معنای موضوع لحن نمیشه، خود در خود علم شخصی علم مشکل هست. شما در علم شخصی مشکل حل کردید، در مورد بحث اشکال کردید، در حالی در علم شخصی مشکل هست. من حالا این قسمت رو بخونم و در تتمه این قلتم یه مطلبی هست که وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 117 هست، این سطح 11 هم و فیه، یعنی در این احتمال سوم که برای موضوع له و مسمای اعمی گفته شده بود، این اشکال است که اعلام انما تکون موضوعات للاشخاص و این در مورد بحث ما حاصل نیست. پس بین اعلام شخصی و مورد بحث ما فرق است. این کلام آخوند که مختصر ذکر شده، من توضیحش رو عرض کردم. این قول تو مرحوم سبزباری مرحوم اصفهانی میاره تا اشکالی بر آخوند بشه، بعد جواب میده
که مشکل اصلا خود اعلام
شخصی، یعنی از آخوند دفاع میکنه. اشکال اینه، لا ریبه لا ریب در این که زید مثلا علام شخصیه رو تطبیق میکنه بر یه دونه علم به عنوان مثال، میگه از بین علام شخصیه مثلا زید انتخاب میکنیم. کلمه مثلا رو میخوام توضیح بدم، لفظ مثلا رو، چون بحث در علام شخصیه است، علام شخصیه متعدده، به عنوان مثال یکیشو که زید انتخاب میکنیم. شکی نیست در این که زید مرکب است از نفس و بدن و اعضا و لحوم و عظام و اعصاب، این روشنه. فهو یعنی زید واحد بالاجتماع است، طبیعیاً لا صناعیاً. واحد بالاجتماع صناعی مثل چی؟ کبدار. من مثال زنم به صندلی، ایشون مثال میزنه به دار. ولیس به واحد بالحقیقه، زید واحد حقیقی نیست، واحد بالاجتماعه، واحد بالاتصاله، نه واحد حقیقی. فهوناکه بالحقیقه وجودات، هوناکه یعنی در زید یا در علام شخصیه، در حقیقت وجوداتی داریم و وحدت، خب وجوداتی داریم، پس در علم شخصی وجود واحد هم نداریم که شما میگفتید. از اینجا معترض میخواد این استفاده رو بکنه که فرقی که شما بین اعلام شخصیه و مورد بحثمون گوشین فرق درستی نیست. این اشکالا میخواد بکنه، نه تنها در اعلام شخصی حرف آخوند رد کرد، فرقی هم که آخوند بین اعلام شخصی و مورد بحث ما گذاشت رد کرد. گفت در مورد بحث ما وجودات متعدد است، در اشخاص هم وجودات متعدد. شما در اشخاص وجود واحد کردید و در مورد بحث ما که عبادات وجودات متعدد کردید، یه وجود بر رکوع قائل شده، یه وجود بر سجود، یه وجود بر قرائت، یه وجود بر قیام. وجودات در مورد بحث ما متعدد ترین، در اشخاص واحد شدید، در حالی که اینطور نیست، در اشخاص هم متعدده، همونطور که در مورد بحث ما متعدده. پس فرقتون هم ناجوره، فرقتون هم درست نیست، هم حرفتون در اشخاص درست نیست، هم درست نبودن حرفتون در اشخاص نتیجه میده که فرقتون هم درست نیست. فرقی هم که گذاشتین درست نیست، چون شما وجود در اشخاص واحد گرفتید و در عبادت متعدد گرفتید. حالا معلوم شد که وجود در اشخاص هم متعدده، همونطور که در عبادت متعدده. مثلا حالا اگه در اشخاص پذیرفتید که حقیقت هست، در اسماء عبادت هم باید بپذیرید که مطلقا استعمالش حقیقته، در حالی که شما در اسماء عبادت نمیپذیرید، در اشخاص هم حق ندارید بپذیرید. در اشخاص هم حق ندارید بپذیرید، چون وجودات متعدده. یه وجود که کم میشه مسمی عوض میشه. اگر بگید این وجودهای متعدد وحدت به الاتصال دارند، میگیم وحدت به الاتصال با چاقی و لاغری به هم نمیخوره، ولی با کم شدن اعضا یا زیاد شدن اعضا به هم میخوره. پس وحدت به اتصال هم مشکل شما رو حل نمی کنه، به بیانی که عرض کردم. و وحدت و جسمهی به الاتصال لا تجدی، این وحدت جسم که از طریق اتصال میاد این فایده نداره، یعنی وحدت درست نمی کنه، وحدت حقیقی حاصل نیست. وجودات متعدد هست، شما میگید وجودات متعدد رو با وحدت به الاتصال تبدیلش میکنن به یکی، میگیم بله در زبول و در چاقی و لاغری، در نما و زبول، این حرف کار شما درسته، میتونید وحدت متعدد رو به یکی منتهیش کنید، مشکل حل میکنه، ولی در کم و زیاد شدن اعضا مشکل حل نمیشه، بالاخره مسمی عوض میشه. و وحدت جسمی یعنی جسم زید، وحدت بالاتصالش لا تجدی الا در نمو و زبول. نمو و زبول غیر از چاقی لاغری ها، من مثال به چاقی لاغری زدم راحت تر بود. نمو و زبول یه خورده توضیح میخواد. نمو این است که بدنی در اقطار ثلاثه به تناسب بزرگ شود. دقت کنید، در اقطار ثلاثه اولا، به تناسب ثانیه. در نمو این دوتا شرط داریم که اولا اقطار ثلاثه بزرگ بشند، هم طول هم عرض هم عمق، ثانیاً به تناسب بزرگ بشند. در چاقی این شرط نداریم. چاقی میبینید ممکنه طول اضافه نشه، طرفی که چاق میشه قدش که بلند نمیشه، پس در طول اضافه نمیشه، در طول، در عرض و عمق اضافه میشه، اونم اضافه شدن نامناسب، یعنی ممکنه عمقش یا عرضش یکی از اینها بدون تناسب با دیگری اضافه بشه. در چاقی ما شرط اضافه شدن در هر سه قطر رو نداریم، شرط تناسب هم نداریم، ولی در نمو فرد رو داریم. هم شرط داریم که هر سه بعد اضافه شوند، هم شرط داریم که با تناسب اضافه شوند. در لاغری کم شدن رو داریم. باز در لاغری ما شرط نداریم که در هر سه بود کم بشه، اونم با تناسب، ولی در زبول شرط داریم. در زبول که در سن پیری اتفاق میفته، شخص حتی قدش هم کوتاه میشه، نه تنها طول عرضش کم میشه، قدش هم کوتاه میشه. اینو بهش میگن زبول با تناسب. اما یه وقت نه، قد کوتاه نمیشه، بدن لاغر میشه. این آدمی که مثلا چاق بود الان نشون داده میشه که لاغر شده، ولی اندازه بگیرید طولشو میبینید، طولش قبلا 180 سانتی بود الان 180 سانتی. بله دراستر نشون داده میشه ولی دراستر نشده. اینش میگم لاغری. پس لاغری با زبول فرق داره. بله
سمین و هزار،
بله سمین و هزار لاغریه، نبو با زبول یه چیزی دیگه از غیر لاغری.
سیبی که خوش میشه از همه طرف خوش میشه تا کوچیک میشه.
بله به قول شما سیبی که خوش میشه اینش میگیم زبول، از همه طرف خوش میشه و جمع میشه. البته چاقی لاغری هم اینجا میتونی مطرح کنید، ولی نما بزرگ راحت تره، یعنی راحت تره دقیق تره، ولی توضیحش خود سخت تره.
بله
میتونی سوی چاقی لاغری، بله فرق نمیشه. ارشدم من چاقی لاغری گفتم، ایشون نما بزرگ گفته، نما بزرگ خود دقیق تره ولی بیانش خود سخت تره. من میدونستم نما بزرگ گفته ولی عمدن چاقی لاغری گفتم. این وحدت اتصالی در نمو و زبول فایده داره، یعنی باقی میمونه و آسیبی به وحدت نمیخوره. یعنی نمو پیدا بشه، زبول پیدا بشه، وحدت اجتماعی همونطور که بوده هست. اما لا فی نقص یدهی و رجلهی، اون وحدت اتصالی در نقص ید و رجل فایده نداره. وحدت اتصالی قبلی دیگه از بین میره. اگر ما ببینیم دست زد قطع شد یا پای زد قطع شد، دیگه نمیتونیم بگیم اون وحدت اتصالی قبل داره، یه وحدت اتصالی جدیدیه. بله وحدت اتصالی هست ولی اون قبلیه نیست، مسمی با اون قبلیه بود، الان شما دارید در غیر قبلی استفاده میکنید، استعمال میکنید. به واسطه نقص وحدت اتصال اول از بین میره. یعنی در نمو بزبول وحدت اتصالی فایده داره. آخه ما میخواستیم گفتیم در زید وحدت، آخون گفت در زید وحدت هست، این مستشکل میگه وحدت حقیقی نیست، وحدت اتصالی است. ممکنه مرحوم آخون بگه که وحدت اتصالی محفوظ میمونه، ممکنه آخون به دفاع خودش بگه باشه وحدت شخصی نباشه وحدت اتصالی باشه، بازم باقی میمونه. این آدم میگه وحدت اتصالی در فرض نمو زبول باقی میمونه، در فرض نقص و عضو باقی نمیمونه، پس اشکال برای آخون وارد میشه. مرحوم آخون میخواد با این فرض که شخص واحد است بیان کنه که این علم شخصی از اول تا آخر بر موضوع الله ثبت میکنه، بر مسمى ثبت میکنه، چون موضوع الله عوض نمیشه زیرا وحدت شخصی داره. این شخص میگه که وحدت شخصی نداره، وحدت اتصالی داره. آخون ممکنه بگه وحدت اتصالی هم کافیه، وحدت اتصالی هم که داشته باشه کافیه. این میگه این شخص میگه که وحدت اتصالی در نمو زبول زبول کافیه، اونجا به هم نمیخوره، ولی در قطع عضو کافی نیست، وحدت اتصالی به هم میخوره. وقتی وحدت اتصالی به هم خود مسمى به هم میخوره و استماع لفظی که نمیتونه حقیقی باشه. توجه میکنی؟ پس وحدت اتصالی به آخون میگه وحدت اتصالی اگر مفید باشد تو نمو زبور مفیده و جانشین وحدت حقیقی میتونه بشه در نقص و در نقص عضو و اضافه شدن عضو که کافی نیست، نمیتونه جانشین وحدت شخصی بشه چون وحدت شخصی تغییر نمیکنه ولی این داره تغییر میکنه.
فایدهش در همون تسمیه در
واقع. بله دیگه و آخر سر اگر تغییر نکنه، موضوعنه تغییر نکرده، استعمال دائما میشه حقیقی. اگه تغییر بکنه موضوعنه تغییر کرده، استعمال دیگه حقیقی نیست. و اصبعهی یا و اصبعهی مفرد و سه جور خونده میشه، یعنی باشو میشه با ضمه خوند، میشه با فتح خوند، میشه با کسره خوند. اینجا مصاحب با ضمه ضبط کرده و رایج اینه که اصبع گفته میشه، جمع هر سه شونه میشه اصابی یا اصابه. خب ممکنه کسی باز از آخون دفاع کنه، بگه ما زید رو نسبت به اعضا لا به شرط میگیریم، زید رو نسبت به اعضا لا به شرط میگیریم. بنابراین برامون فرق نمیکنه این زید ده جزی باشه حقیقتا زیده، نه جزی هم باشه حقیقتا زیده. وقتی لاب شرطش گرفتیم اونطور میشه دیگه. بنابراین وحدت اتصالی که در اول با ده جز باقی بود و الان با نه جز باقی فرقی نکرده. پس استعمال لفظ زید در ده جزی هم حقیقته، در نه جزی هم حقیقته، اون تفاوتی نکرده، زیرا که وحدت لاب شرط بود. یعنی این نسبت به اجزا ما اجزاشو معین نکردیم، گفتیم زید با این بدن بدون این که در بدن اجزا رو تعیین کنیم که بگیم ده تاست. ما وقتی اسم میذاشتیم بر زید، نفس زید رو نگاه میکردیم با بدنش، تو بدنش دیگه دقیق نمیشدیم که حالا ده جز داره یا پنج جز داره. لذا اصلا بدن رو از اول شرط تسمیه قرار ندادیم، زید رو نسبت به بدن لاب شرط گرفتیم و بر بدن لاب شرط ما اسم زید رو نهادیم. خب در این صورت کم شدن بدن زید، زیاد شدنش هیچ تأثیری در مسما نداره. اینا یه نفر میگه. بعد این انقلت رد میکنه این کلام رو، میگه زید رو اسم نفس میذاری یا اسم بدن میذاری، یا اسم نفس متعلق به بدن میذاری. اگه اسم نفس میذاری که زید میشه مجرد، بله اون تغییر نمیکنه، نفس تغییر نمیکنه و نفس نسبت به بدن لاب شرطه. هر چقدر بدن کم و زیادش کنی نفس سر جا خودش محفوظه، حتی اگه بدن رو بکشی نفس زنده است. پس نفس نسبت به بدن لاب شرطه، اینو داریم درسته، ولی آیا زید اسم برای نفسه؟ اگه زید اسم برای نفس بشه که زید میشه مجرد، این باطله. پس نمیتونی این فرض رو بگی زید رو باید اسم میگیری برای نفس متعلق به بدن یا اسم میگیری برای بدن. اون وقت بگی که زید نسبت به بدن لاب شرطه، نسبت به اجزا بدن لاب شرطه. اگر نسبت به اجزا بدن لاب شرطه دیگه مشلل میشه. اما اشکال دیگه بر تو وارد میشه، تا چقدر عضو رو اجازه میدی کم بشه که این لاب شرطت به هم نخوره؟ چون اگر ده تا جز داره، حالا زید رو نسبت به این ده جز لاب شرط گرفتی، نه تا شقدر کن یک جا باقی بذار، بازم زید لاب شرطه دیگه، نمیتونی اینو بگی که تا این لاب شرطی تا یه حدی صادقه، از اون حد بیاد پایین تر دیگه صادق نیست. مثلا فرض کن یه عضوش بریده بشه، دو عضوش بریده بشه، بازم بدن زید صد میکنه. نه تا شو ببری یک شو باقی بذاری نگه بدن صد صد نمیکنی که. چی رو میگی بدن لاب شرط نسبت به اجزا؟ لاب شرط حد داره، حدشو تعیین کن، حدشو نمیتونی تعیین کن.
اعضای رئیسه میگیم بس شد برای نفس،
اعضای
رئیسه
هم بگید مثلا همه رو از من ببینی، فقط کله شو بذاری، بازم بدن صد میکنه. کله اعضای رئیسه است دیگه، بدن صد نمیکنه دیگه.
نه، بدنی که واجد همه اعضای رئیسه باشه اون همون بدن لاب شرط است. یعنی نفس زید به علاوه بدنی که حاوی اجزای رئیسه شه اینو لاب شرط.
حالا من یه جزء رئیس گفتم، شما میگید اجزای رئیسه. اجزای رئیسه چیه؟ سر است و کبد است و قلب. این اجزای رئیسه است. این سه تا رو بذارید همه رو حذف کنید،
هیچ نفسی نیستش که تازه نفس دیگه متعلق به این بدن نیست دیگه.
خب همین ما هم داریم همین رو میگیم. پس نمیتونید بگید بدن لاب شرط از اعضا، باید به یه مقدار از اعضا رو داشته باشید.
سوالشون ایو مقدار من از بدن؟
بله.
سوالشون که ایو مقدار من از بدنی که لاب شرط از شده، ما میگیم مقدار اعضای رئیسه شدیم.
خب اعضای رئیسه بدن نیستی که، خودتون که قبول دارید اعضای رئیسه که سر و کبد و اون قلب باشه، این سه تا رو با هم جمع کنید بدن صد نمیکنه. بله؟
مغز
هم اینطور، مغز هم اینطور، مغز هم بله، مغز و کبد و قلب، این سه تا رو جمع کنی. حالا یه خود من اضافه هم تازه گفتم، بازم بدن نیست. پس بدن رو نسبت به اجزا لاب شرط میگیری؟
کدوم؟
نیست
دیگه. کسی دست و پاشو همه ببره ولی اجزای ریسش باشه و نفس متعلق به بدن نیست؟
اینا اجزای بدن نیستن. اشتباه گفتم اعضای بدن هستن، خود بدن نیستن.
چیزو خود بدن نیستن؟
نیستن دیگه، این روشن نمه چی رو ثابت کنه. شما خودتون اگر یه جا مغز کسی رو، مغز گوسفندی رو با کبدش و با قلبش رو بزنن میگید گوسفند.
تا مقداری که حیات برش هست،
دیگه رو ببرن الا همینقدر بمونه. این اجزا ما میگیم با نفس.
تا مقداری که حیات باقی باشه.
دیگه حیاتی که نفس متعلق بهش هستش بمونه. اینو میگیم ما اجزایی هستش که لازمه ما بدن باشه.
نفس و بدن تعلق داشته.
نه که تیک تیک بکنن هر تیکش یه
یعنی همه اجزا باشد در ذهنش اینام باشه؟ این میفرمایید؟
نه میگم هیچی نباشه، فقط همین چند تا باشه و نفس به خاطر اینا متعلق به بدن میمونه. الان کسی دست و پاشو ببره مشکل نداره، ولی قلب و در بیارن دیگه نفس این بدن رو شایسته این که بمونه توش نمیدونه.
پس شما اعضای رئیسه رو نگفتید، اول گفتین اعضای رئیسه، حالا میگید باید
قفسه
سینه باقی بمونه. میفهمم قفسه
معلومه،
نمیدونم اون محلی که کبد میخواد متصل باشه باقی بمونه، محل و رگهایی که قلب میخواد باقی بمونه متصل باشه باقی بمونه، همه چی هست.
من ثابتشو گفتم تا مادر که نفس تعلقشو قطع نکرده، همونایی که باید برای تعلق نفس باشه. دست اینجوری نیست، ما دستو ببریم نفس تعلقشو به بدن حفظ میکنه.
خب بله، یه نمونه دسته ببرید حفظ میکنه، ولی شما میگید اعضای رئیسه تنها. اعضای رئیسه تنها رو اگه بگید درست نیست. میگید اعضای رئیسه با قسمتی از بدن. قسمتی از بدن کدومه؟ اشکال دیگه مبهم گفتید. این میگه تعیینش کنید. و جعل هو لابشرت و جعل زید لابشرت الی اعضایی، یعنی اگه بخوان زید رو لابشرت به اعضا بگیرید، بگید ما زید رو اس کشتیم برای این هیکل بدون این که شرط کنیم در این هیکل چه اعضایی باشد چه اعضایی نباشد، نسبت به اعضا لابشرتش گرفتیم. ایشون میفهمد این مشکله، زیرا ذالک الواحدی که شما لابشرت قرار دادید، یا نفس زید است تنها یا نفس زید است با بدنش. اگه بگید مرادم نفس زید به تنهایی، فیشکل هینه زن به این که باید زید از مجردات باشد، در حالی نیست. اما اگه بگید من زید رو با بدنش مجموعاً اون واحد قرار میدم، خب در یعنی زید رو یعنی نفس با بدنش رو مجموعاً واحد قرار میدم، میگم خب در نفس وحدتش محفوظ، ولی در بدن لابشرت نسبت به چند جز مبهم دارید میگی. فایو مقدار من البدن ملحوظون معه، یعنی با زید چه مقدار از بدن رو با زید لحاظ میکنید که زید بتونه صادق باشه؟ تا چه حدی از بدن رو اعتبار میکنید برای صدق زید که اگه از اون کمتر شد دیگه زید صدق نکنه؟ لابشت معنیش همینه دیگه، تا یه جایی اون لابشت صدق میکنه، از اونجا به بعد دیگه صدق نمیکنه. شما در مورد بدن زید چه میکنید؟ لابشت لابشت مطلق باشد، خب هیچ شرطی نداره، تا اون تای تایشم شرایط رو بردارید بازم صدق میکنه. اما در بدن که نمیتونی کنی لابشرت مطلقه، این نسبت به همه اعضا لابشرته، حتی اگه همش رو برداری بازم بدن هست. در بدن نمیتونی بگی مقدار باید تعیین کنی، باید بگی چه مقدار از بدن اگر باشد زید صدق میکند. پس زید نسبت به تمام اعضا لابشرت نیست، چون معلومه تا یه حد خاصی زید صدق میکنه، بعد از اون حد دیگه صدق نمیکنه، اون حد باید تعیین کنی. این کلام این مستشیل بود. در کلامش اشکال بر مرحوم آخون وارد کرد در اون اعلام شخصیه. مرحوم آخون در اعلام شخصی فرمود یه دونه وجود داریم، این گفت نه یه وجود نداریم، وجود متعدد، همونطور که در اسماء عبادت وجود متعدد. بعد مرحوم آخون آمد با وحدت اجتماعی جمع کنه و وحدت درست کنه، اشکال کرد وحدت اجتماعی با نقص عضو آسیب میبینه. مرحوم آخون گفت زید نسبت به بدن لابشرت میگیریم تا با از بین رفتن بعضی قطعات وحدت اجتماعی آسیب نبینه، جواب داد که لابشرت هم مشکل حل نمی کن. البته مرحوم آخون اشکال نمی کنه، دفتر مقدر میکرد. اول اینطور گفت به آخون که شما وحدت اعلام رو شخصی گرفتید، حقیقی گرفتید، و این درست نیست، وحدت اعلام شخصی نیست. مرحوم آخون گفت باشه شخصی نباشه اتصالی باشه، برای ما کافیه. گفت بله این وحدت اتصالی برای شما کافیه، به شرطی که نوبا وزول ملاحظه کنید، قطع و وصل این اعضا رو ملاحظه نکنید، قطع و وصل ملاحظه کنید، وحدت اتصالی به هم میخوره. مرحوم آخون گفت بدن رو لا به شرط میگیریم تا وحدت اتصالی برقرار بماند، به هم نخوره. گفت لا به شرط هم مشکل داره، مسئله رو حل نمیکنه. این تمام حرفای نخوا. حالا مرحوم اصفهانی میخواد از آخون دفاع کنه و این انقلت جواب بده. مرحوم اصفهانی میفرماد که در زید سه چیز وجود داره: یکی نفس، یکی مجموعه اجزا، یکی هم روح بخاری. مجموعه اجزا به علاوه روح بخاری بدن است، یا اصلا بگید بدن همون روح بخاریه. حالا من مختصرم باید روح بخاری توضیح بدم و بعدم بیان کنم که بدن اون روح بخاریه. اعضا متعلق روح بخاری هست نه بدن. در بدن ما اعضا داریم که از عناصر اربعه ساخته شدند، اخلاط اربعه داریم، یعنی خون، بلغم، سودا، صفرا، که این چهارتا صافی اعضان، یعنی لطیفتر از اعضان. بعد روح بخاری داریم که صفای همین چهارتا اخلاط. حالا تعبیر شاید تعبیر درستی نباشه، ولی بالاخره مطلب رو میفهمونه. اگر اعضا رو لطیف کنیم میشه اخلاط، اخلاط رو لطیف کنیم میشه روح بخاری. از کردم شاید این در طب درست نباشه و درست هم نیست، اینجوری نمیگه، ولی برای تفهیم مطلب من دارم عرض میکنم که اخلاط رو صافی اعضا بگیرید، روح بخاری رو صافی اخلاط بگیرید. روح بخاری برآمده، با همین تعبیر برآمده از اخلاط است، ولی چون مهمترین خلط از بین این اخلاط خونه، در بعضی نوشته ها می نویسن روح بخاری برآمده از خونه، ولی در واقع روح بخاری برآمده از هر چهار تاست، ولی ما حالا میگیم از خون برآمده. مثلا حالا فرض کنید خون رو شما در یه جا ملاحظه کنید که حالا داره از رگ‌ها بیرون میاد، یه بخاری از روش بلند میشه، اون روح بخاری نیست، ولی من دارم تشبیه میکنم به اون، اون میشه روح بخاری، یعنی خالص شده خون. خالص شده خون یه چیزیست، یه جسمیست که به منزله بخاره، لذا بهش میگیم روح بخاری، بهش روح میگیم چون حیات انسان وابسته به اینه، لذا بهش روح میگیم. بخاری میگیم چون مثل بخار لطیفه و برآمده از اخلاط اربعه، یا به تعبیری برآمده از خونه. این بخار در تمام اعضای ما جریان دارد و وجود دارد، وجود دارد و جریان دارد،
چون سوار خونه.
همین مثل امروزه میگن خون جریان داره، قبلا میگفتن روح بخاری جریان داره. البته معتقد بودن که جریان خون رو یک پزشک انگلیسی کشف کرده که او فهمیده که خون در تمام بدن جریان داره، ولی مراجعه میکنی به نوشته ابن سینا تصریح داره، نه فقط کنایه بگه، تصریح داره که خون در تمام بدن جریان داره. ولی علاوه بر جریان خون که خیلی بهش اهمیت نمیدادند، روح بخاری هم قائل بودند، گفتن این روح جریان داره. وقتی مچ دست رو میبستیم محکم، امروزه میگه خون از جریان افتاد، دیروز میگفت روح بخاری دیگه نفوذی پیدا نکرد تو این کف دست، بعد مدتی کف دست کرخ میشد، بی‌حس میشد، اگه این بستن رو ادامه میدادید کف دست فلج میشد، انگشت دیگه جمع نمیشد. میگفتن روح بخاری در اینجا نفوذ نکرد، قوه حرکتی جسم از کار افتاد. در چشم همینطور، در بقیه اعضا همینطور، در بقیه اعضا، در همه جا میگفتن روح بخاری وجود دارد، این قوه به خاطر روح بخاری فعالیت میکنه. لذا اسم روح بخاری رو گشته بودن متیت القوا. متی یعنی مرکب، مرکب قواست، یعنی قوا روی این روح سوار میشن و فعالیت میکنن. اگر روح خسته بشه قوا خسته میشن، روح ضعیف بشه قوا ضعیف میشن، روح از بین بره قوا از بین میرن، مرکبشون از دست میدن. اینا نظراتشون بود. وقتی این روح رو به سه بخش تقسیم میکردن، بخش نباتی مرکزش کبد بود، بخش حیوانی مرکزش قلب بود، بخش نفسانی مرکزش مغز بود.
جواب خونم مرکب همین روح بود؟ چون گفته هر جا خون بره این روح میره؟
نه، خون مرکب این روح نبود، خون منشأ این روح بود.
نه، علاوه بر منشأ، چون گفته هر جا که خون هست روح هم هست.
عرض کردم توی طب قدیم جریان خون مطرح نبود، ولی جریان خون قبول میکردن، ولی جریان خون مطرح نمیکردن، جریان روح بخاری رو مطرح میکردن. یعنی تمام چیزهایی که امروزه به جریان خون نسبت میدن اونا به روح بخاری نسبت میدن. امروز اگه جریان خون از یه عضو قطع کنید اون عضو فلج میشه. قبلا میگفتن اگه روح بخاری در اون عضو از بین بره اون عضو فلج میشه. تمام آنچه امروزه به گردش خون نسبت داده میشه به روح بخاری نسبت داده میشه. حالا شاید اون پزشک انگلیسی کارشون بوده که روح بخاری رو انکار کرده و همه چیزا رو به جریان خون نسبت داده، ولی اصل جریان خون در پزشکی قدیمی، در پزشکی قدیم پذیرفته شده بود و کشف شده بود. امروزه به رو گردش خون علاوه هم از قدیم، اونطور که من الان تو ذهنم نیست که کجای کتاب ابن سینا دیدم، ولی ابن سینا تصریح میکنه به گردش خون.
شما دارن که یجری مجرد دم
در برای بله اینم داریم در روایت ما آمده که شیطان در بدن انسان یجری مجرد دم. معلوم میشه جریان دم رو قبول داشتن که میگفتن یجری مجرد دم.
اینو ساختگی
جعلی اینا انگلیسی ها
پیمونه
بله؟
نمیست
دارن اینا جعلی اما انگلیسی ها پیمونه.
چی
جعلیه؟ نظام فهمه نمیدونه. اینا حتما جعلیه، اینا انگلیسی ها پیمونه. ها بله، من فکر کردم به جد دارید حرف میزنید، نگو به تنه دارید حرف میزنید. اون شما توجه هم بله. خب این روح بخاری الان روشن شد. این روح بخاری واسطه تعلق نفس است به بدن، به بدن یعنی به اعضا. یعنی اگر این روح بخاری رو از بدن بگیریم نفس تعلقش رو با بدن قطع میکنه، یا به تعبیر دیگه تعلقش رو با اعضا قطع میکنه. نفس با تمام قوا میره، حالا قواش باقی میمونن همراه خودش یا باطل میشن. صدرا میگه باقی میمونن بعضی قوا، مشا میگه نه فقط عقل باقی میمونه بقیهش میره. اون دیگه الان مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که وقتی این روح بخاری قطع میشه نفسم رابطه شو با این اعضا قطع میکنه میره. و اگر این روح بخاری آسیب ببینه تعلق نفس به اعضا هم آسیب میبینه. تا اینجا روشن شد که روح بخاری چیست و چه نقشی داره. مرحوم اصفهانی می‌فرماید بدن زید در واقع همون روح بخاریشه، اونم با بریدن دست و انگشت امثالش عوض نمیشه. نفس واحد است، بدن هم که روح بخاریست واحد است. این اعظام مرکب بدنن، متعلق بدنن، یعنی متعلق اون روح بخاری، اونا عوض نمیشن، عوض میشن، اونا عوض میشن، عوض شدنشون به چیزی آسیب نمیزنه. پس نفس واحد، بدن هم که روح بخاریست واحد، اعضا که متعلق بدنن کم و زیاد میشن، کم و زیاد شدنشون به جای برخورد نمی کنه. پس لفظ زید رو بس کردیم، برای نفس متعلق به بدن که هم نفس واحده هم بدن واحده، دیگه ما اون اعضا رو درش ندیده گرفتیم. تا وقتی روح بخاری هست بدن هست، نفسم هست، زیدم هست، اطلاق زیدم هست بدون تغییر. پس لفظ زید در تمام حالات بر مسمای خودش به حقیقت صدق میکند، هیچ وقت مجاز نمیشود. با این بیان کلام مرحوم آخوند رو اصلاح میکنه. اصلاح میکنه یعنی بیان میکنه، ولی کلام آخوند باطل نبوده. اشکالی که این مستشفی کرده رد میکنه. نمیرسیم متن رو بخونیم، بعد بزنش برابر، ولی جواب گفته شد. من در جلسه بعدم، در جلسه بعدم خیلی ناچار نباشم توضیح بدم، به همین توضیحات این جلسه اکتفا میکنم ایشون. نه دیگه مجرد نیست، روح بخاری جسمه، روح بخاری جسمه، جسم لطیفه، نفس مجرده، ولی زید مرکب از روح بخاری و نفس مجرد نیست، چون روح بخاری مجرد نیست، روح بخاری جسم لطیفه.
نوزایی کلکیه
جسمه، به خاطر جسم بودنش مرتبط است با اعضا، به خاطر لطیف بودنش مرتبط است با نفس، لذا واسطه بین نفس و اعضا قرار می‌گیرد.